جلسه 16، مبحث لذت تکلیف، زمان 56 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما تا جلسات قبل غیر از مناسبت‌های شب‌های عزای امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیشتر سعی داشتیم که دیدگاه خودمون رو نسبت به تکلیف اصلاح بکنیم و پذیرش تکلیف رو برای خودمون سهل‌تر بکنیم تا از این راه لذت بیشتری از تکلیف ببریم. حالا در این روزهای باقی مانده از ماه مبارک رمضان، ضمن این که روزهای برنامه ریزی برای آینده هم هست و ما باید در این روزهای آخر که انسان در اوج قدرت معنوی قرار داره یک برنامه ریزی انشاءالله نورانی و قوی داشته باشیم تا سال آیندهمون رو تغییر بتونیم بدیم و روزهای بهره برداری از رمضانمون هست انشاءالله، به چه کاری اقدام بکنیم؟ به بهره برداری از فرصت تکلیف بیشتر اقدام بکنیم. یه وقت میخواییم خودمون رو متقاعد بکنیم که آقا بیا این تکلیف رو انجام بده، یه وقت میخواییم خودمون رو بیایم تسلیم بکنیم که آقا بیا این تکلیف رو انجام بده، یه وقت میخواییم خودمون رو مؤمن بکنیم به اسرار و رازها و فواید تکلیف. این یه کاریه که بیشتر این رو تعقیب میکردیم. خب خیلی از جاها هنوز باید همین کار رو کرد تو محیط‌های عمومی، خصوصا اونهایی که یک کمی فاصله شون زیادتره با معارف دینی، یا احیانا جوانهای خوب و نازنینی که بالاخره آغاز ارتباطشون با دین هست، این عملیات متقاعد سازی باید انجام بگیره که تکلیف رو یه تیکه اضافی در زندگی خودش و تحمیل شده بر خودش نبینه. اما غیر از متقاعد ساختن و تسلیم ساختن انسان خودش رو در مقابل تکلیف، ما باید یه کار دیگه هم بکنیم. ها، ما متقاعد شدیم، حالا میخوایم از این تکالیفی که داریم بیشترین بهره رو ببریم. ما دیگه کسی نیستیم که کسی بخواد ما رو متقاعدمون بکنه، یعنی لازم باشه متقاعد بکنه. ما تسلیم، بفرمایید حالا ما چی کار بکنیم؟ بین تکالیف باید یک به قول طلبه ها تعادل تراجیحی برقرار کرد، یک تناسب هایی رو آدم باید لحاظ بکنه بین تکالیف و خودش. کلی حالا کار هست با تکلیف، ضمن این که تا آخر ماه رمضان هم زیاد فرصت نداریم. یکی از مهمترین عواملی که موجب میشه آدم از تکلیف بهره ببره و اساساً انگار غرض تکلیف هم بوده، اون جسم تکلیف نیست، روح تکلیفه. جالبه، خداوند متعال از عموم تکالیف ما به ویژه عبادات ما جسم تکلیف رو نخواسته. اون چیزی که غرض اصلی خدا بوده روح تکلیف بوده که از ما خواسته. شما اگر بچه‌تون رو دوست داشته باشید، مسلم جسم بچه براتون اهمیت نداره منهای روحش. چی کار میکنید؟ اگه میخواستید جسم بچه رو داشته باشید، یه عروسک میخریدید میذاشتید تو خونه، جسم همچین زیاد فرقی با این نمیکنه. اون روحه که هم به جسم جان میده هم ارزش. روح تکلیف هم به فیزیک تکلیف ما، به جسم تکلیف ما ارزش میده. و البته خب این میگن روح که بدون جسم نمیشه، که جسمش له بشه زیر ماشین دیگه روح هم پرواز میکنه میره. ما روح تکلیف رو هم با جسمش میتونیم داشته باشیم، ولی مسلمه که اصل روح تکلیفه. خدا از ما این رکعات نماز رو خواسته، این دلا و راست شدن که نخواسته، که روح اینو خواسته. روح این همون انگیزه ایست که میگی من خدایا حرف تو باور کردم، امر تو قبول کردم، چند دقیقه میخوام در محضر تو بایستم با تو سخن بگم. ما اولین کاری که میکنیم در ارتباط با تکالیفمون باید روح تکلیفمون رو ارتقاء بدیم، روح تکلیف رو بالا ببریم، روح برای تکالیفمون قرار بدیم. نمیخوام بحثهای تکراری در باب نیت اعمال خدمت شما سروران خودم عرض کنم. امروز که روز 23 ماه رمضان هست، ملحق است به شب 23 که شب قدره و در اجر و فضیلت هم روز بسیار مهمیه. خب مردم خیلی هاشون شب رو که عبادت میکنن دیگه روز رو میرن به استراحت، خب خوبم هست برن استراحت کنن، خوابیدنشون هم عزیزه پیش خدا. بعضی ها روز شب قدر رو هم در عبادت به فعالیت میپردازن، میگن بابا هیچ روزی مثل امروز گیرم نمیاد. میدونید فضیلت روز شب قدر هم چیزی شبیه به همون شب قدره، و نگید از آن که گفتن دیگه تموم شد یه روز عادی شروع شد. نه، ما الان در یک روز عادی به سر نمیبریم. امروز رو هم بخوایم خصوصا ازش استفاده کنیم، رفقا این رو در نظر داشته باشید. این بحث بحث خوبیه برای تغییر زندگی. حالا قبل از این که وارد بشم یه مناسبت دیگه هم برای بحثمون بگم، و اون این که ما میخوایم، حالا شما که الحمدلله آدم هستید، من خودم پیش خودم فکر میکنم، میرم روایتها رو نگاه میکنم، کتابها رو میبینم، ببینم خدای نکرده نعوذ بالله یه وقت بخوام آدم بشم از کجا باید شروع کنم؟ بالاخره ماه رمضان اثر بخواد بگذاره رو من، من بخوام من بعد زندگی خودم رو عوض بکنم، متحول بشم، باید از کجا شروع بکنم؟ یا بعضی وقتا دعاهای مستجابمون رو بخوایم بریم تعویل بگیریم باید چکار کنیم؟ دعا مستجابه، خدا نگه داشته میگه بیا بگیر. با 4 قدم عمل آدم میتونه بره دعای خودش رو که مستجاب شده جوابش رو بگیره. ماها دعاهای مستجاب زیادی داریم، همونجوری میمونه نمیریم ور داریم، خصوصا تو عرصه های معنوی. من اگر بخوام کاری کنم خدا راحت زندگیمو تغییر بده چکار کنم؟ من اگر بخوام کاری بکنم که خودم قدم بردارم از این نور و صفا استفاده بکنم چکار بکنم؟ کم نبوده شما تماما یا اکثرا دیشب رو جز مواقعی که احیانا بعضی آمون خسته بودیم یه چرتی زدیم همش رو تا صبح بیدار موندی به احترام شب قدر. بس به خدا، من یادم چی میخواد برای بهش رفتن یکی از این 3 کافیه. منتها ما بهره برداری نمی کنیم. بعض رو پاشیدی بفرما، گریه کردی برای امیر المؤمنین، دیگه چیز دیگه هم میخواد؟ و بس دیگه، فقط درو نمی کنیم. ما ها محرم ها هم سیاه برای امام حسین می پوشیم و عزاداری می کنیم. به خدا بسه برامون، بهره برداری نمی کنیم. شما فکر نکنید این شبای قدر خدا به ما کم نگاه کرد. ما ها نمی تونیم تا آخر عمر جمع کنیم. فرض بفرمایید این شب قدر دیگه تا آخر عمر ما شب قدر نداریم، سالای بعد ماه رمضان نداریم، شب قدر هم توش نداریم، هم نور همین شب قدر دیشب بسته برام. منتها ما آدم ها اسراف کاریم، ریخت و پاشمون زیاده. شیطان نامرد میاد این کارو میکنه دیگه، میگه حالا دیگه ول کن دیگه، بعد از شب قدر تمام وسوسه شیطان بعد از ماه رمضان برای ما چیه؟ میگه برو عرق بخور. اینی که نمیگه به ما، که میگه حالا دیگه بس دیگه، آبی برو زندگی تو بکن، دیگه همه کارتو کردی. بابا تازه اولشه، من اون لحظات بهره برداری شیطون خام میکنه، میاد میگه، میاد آدمو خواب میکنه، میگه حالا دیگه راحت قشنگ عبادت کرد. خب بابا عبادت کردم مثل این مونه که کلید انداختم این درو باز کردم، حالا بذار برم داخل، بذارم سر سفره بشینم، گشنمه، غذا اینجاست، بابا کشتیم این دره باز شده. میگه حالا بگی بخواب، آدم همون دمه در پشت در میخوابونه تا در آروم آروم تقی بسته میشه، حالا دوباره در میزنی در رو وام میکنی، میکشی خودتو در رو وام میکنی، دوباره شیطون میگه حالا بگی بخواب. یه قصه اینجوری عجیب غریبه. من اگر بخوام بهره برداری کنم از نور رمضانم از کجا آغاز بکنم؟ من اگر بخوام بهره بر، من اگر بخوام زندگی خودم رو تغییر بدم از کجا آغاز بکنم؟ من اگر بخوام از تکلیف بهره برداری کنم بیشتر از کجا آغاز بکنم؟ من اگر بخوام روز 23 رو بهترین فرصت رو استفاده کنم آخرین لحظات از کجا آغاز بکنم؟ وسط یه چهارراهی وایسادیم، هر راه بیای به همین نکته، باور بفرمایید نکته دیگه ای نیست. از کجا آغاز بکنم؟ از قدم دل، از قدم دل. بسیار آسون ارزونش کردیم دیگه، اون بدخمی های قبل از شبای قدر ما هم تموم شد دیگه. حالا شما منبد انشاءالله میبینید من خواهی کمی خوش اخلاقترم میشم که چی؟ خیلی ارزون، خیلی آسون. اصلا راه به سوی خدا رفتن یه ذره خدا به خدا قسم اگه سختی داشته باشه. اومد پیش امام سجاد علیه السلام ضرب المثل رو گفت، عرضه داشت، آقا فرمود من برعکسش رو میگم. گفتن چی میفرمایید شما؟ فرمود والله ما ینجو، میفرماید که والله ما عجب من من نجا کیف نجا ولکن عجب من من هلک کیف هلک. یه ضرب المثل برعکس اینو گفت که مثلا این کسی گفته والله ما عجب من من هلک کیف هلک ولکن عجب من من نجا کیف نجا. آقا برعکسشو فرمود، فرمود من اصلا تعجب نمی کنم کسی نجات پیدا بکنه، من تعجب میکنم این کسی هلاک بشه. در زیارت امین الله شما میخونید که راههای به سوی تو خدا بازه، اعلام القاصدین الیک واضحه، پرچمه هایی که به سمت تو دارن حرکت میکنن کاملا پیداست، دعاها همه مستجابه، ابواب توبه بازه، نمیدونه همه رو اینا رو میگی. خب این زیارت آدم میاد مقابل صورت امیرالمومنین دروغ بگه؟ به ما اینجوری یاد میدن؟ واقعش واضحه. شما این چند روزه ببینید امکان بهره برداری از تکلیف چقدر سهل به خدا قسم و عوض کردن زندگی. قدم اول نیت. صبح که از خونه بلند میشی چند تا نیت میکنی؟ حالا سخنرانی کنیم که یکمی حالت سرگرمی هم داشته باشه، من زیاد شما رو با بحث شیوه کتابی حوصله‌تون رو سر نبرم. میدونید ماها چقدر ضرر میکنیم؟ از کنار خونه یک کسی رد میشیم میبینیم چند سال نمای ساختمونش رو درست نکرده. آدم بامزه، با شعور، با حال، برگرد تو دل خودت یه نیت کن، بگو که کاش من داشتم به این یه وامی میدادم میرفت خونهشو نمایشو تکمیل میکرد، خوشحال میشه، خوشحالش میکرد، رد شو برو. خرج داره؟ نداره که. آه خرج داره؟ یکی از رفقا میگفتش که تو قم هیچ موقوفه‌ای، حالا من کجا اطلاع داشت، برای امیرالمؤمنین نیست. من الان بگم شما همه دعا کنید، آمین بفرمایید. خدا به ما بده برای بعد از خودمون موقوفات فراوان وقف امیرالمؤمنین بکنیم. واقعا بگی ها، ولی من دارم چی بهت میگم؟ حاج آقا چی میشه مثلا؟ آقا جون فدات بشم، یه ما کوتاه اومدیم تو هم کوتاه بیا دیگه. رابطه ما با خدا همین جوری هاست، همین جوری کم کم آدم همه چیش عوض میشه. نیت شما صبح امروز چه نیتی کردی؟ خدا از ما امروز یه خیلی به یه کسی برسون. آن نیت من بذارید یه خاطره برای شما تعریف بکنم. آقای ابوترابی که آزاده بودن شما میشناختید؟ آزاده بودن مرحوم شدن آقای ابوترابی؟ بله آقا. خب این سید بزرگوار از خانواده جلیل القدر سادات، همه علما، خودش مجتهد. شما میدونستید این آقای ابوترابی دوران طلبگیشون رو مدت ها تو نجف بودن و خودشون نقل میکنن که من هر روز میومدم سر راه حضرت امام یه سلام به حضرت امام میدادم. الان هیچ کدوم مردم که آقای ابوترابی میشناسن آقای ابوترابی به عنوان اصحاب امام نمیشناسن. اینقدر این آدم متواضع، ناز. من یه بار چند وقت پیش خاطراتشو عرض کردم قبل از نیمه ماه مبارک رمضان. اینقدر کتک میخورد جایی بچه بسیجی ها. یه خاطره ازشون تعریف بکنم براتون. مأمور صلیب سرخ، صلیب سرخ اینه که تو سازمان ملل و اینا هستن این کارا میکنن، اومده بوده تو زندانه، زندانی که آقای ابوترابی بوده، میاد میپرسه که شما رو تا حالا شکنجه هم کردن؟ بیشترین کسی که کتک خورده بوده و به عنوان رئیس بچه ها بوده آقای ابوترابی بوده. آقای ابوترابی سرشو میندازه پایین، هیچی نمیگه. میگن آقا تا حالا شما رو کتک نزدن؟ این سرشو میندازه پایین، هیچی نمیگه. او آقای صلیب سرخیه میره. افسر بعثی میاد میگه که آقای ابوترابی چرا نگفتی کتک خوردی؟ این خودش مغر اومده بوده. میشه اون میگفتی که ما کار نمیتونستیم بکنیم. شما که شجاعت شو داری، شما که پیش ما وای میستی، که شما که جلو ما در میای، شما پای کتک خوردنش هستی که اینجا ترسیدی بگی؟ ما که میدونیم شما که نمیترسی، که چرا نگفتی؟ آقای ابوترابی برمیگرده میگه ببین اینا مسلمون نبودن، بالاخره شما هرچی ما رو کتک بزنی مسلمونی. دو تا مسلمون با هم دعواشون بشه شکایت بشه کافر رو میبرن. میگه آقا این همه رئیس زندان اینو کتک زده بود، بالاخره متحول شد. برگشت گفت آقای ابوترابی واقعا شما مسلمونی؟ ما به همه حیثیت شما فحش و ناسزا دادیم، به مقدسات شما، ولی چون اسم مسلمونی هست حاضر نشده پیش این کافر حرف ما رو بزنیم. حالا اثری هم داشت نداشت کاری نداریم، ما میبره دیگه، سیم بوکسلاش پاره میشه مقابل ابوترابی. برمیگرده به ابوترابی میگه ابوترابی تو به من بگو یه کاری برات بکنم. تو خیلی آقایی، این همه کتکش زده، تو خیلی آقایی. ابوترابی میگه میتونی یه کاری کنی؟ من توی اردوگاه های مختلف برم، این بچه ها من قرآن خیلی بلدم، نه چون بلاغی بهشون یاد بدم، احکام نمازی نه بخونم. میگه آقا باش. میدونی چقدر کتک میخوره تا اینو قبول میکنن؟ یا اینو هی تو اردوگاه های مختلف میفرستدن، میرفته شورش های بچه ها رو آروم میکرده، بچه ها رو احیا میکرده. آقا چه بگم؟ اعتقادمو بگم یا نگم؟ بگم یا نگم؟ جنگ این طرف با این همه شهید و این همه نمیدونم عظمت و حضرت امام و اوه اداره میشد، تو عراق هم یه جنگ دیگه اداره میشد، یه تنه آقای ابوترابی. تمام آزاده ها میگن همش آقای ابوترابی. یا آقای ابوترابی از کجا به اینجا رسید؟ طلبه مجتهد فاضل عارف توانمند بره اونجا تو اون غربت چه بکنه؟ بعدش هم که میاد نماینده مجلس میشه، یه آزاده‌ای میره پیشش، بحثم سر نیت ها، یه آزاده‌ای میره پیشش میگه که آقا برای من خونه میخوام درست بکنم و اینا، وام جور بکن. ایشون میگه بیا کاغذ بنویسم برو وام از بانک بگیر. میگه بابا این وامو که خودم هم میتونم بگیرم. حالا کاغذم ظاهرا میگیره از آقای ابوترابی، ولی میگه من ندارم تا سقف برسونم تا بانک این وامو به من بده، پول ندارم. میگه حالا بالاخره یه جور قرض و قله کن. میگه ندارم. آقای ابوترابی میگه آدرس بده من. آقا پسرشون به بنده میفرمودن تو حرم امام رضا برهان تعریف میکرد، میگفت بابام تا یه هفته ما متوجه شدیم سحرا میاد خونه با لباس خاکی. میگفتیم بابا تو کجا داری میری نصف شب؟ تو که روز و شب نداری کجا میری؟ فهمیدیم بابامون میره بنایی برای اون آزاده، میگه من کاری برات نمیتونم بکنم، آجر که میتونم برات ببرم بالا، شبا آجر میبره بالا اون دیوارشو درست کنم، روزم وقت ندارم تو مجلسم. این آقای عبود یکی از خوبان میفرمود آقای عبود ترابی جزوی کسانی که انشالله بعد ظهور رجعت خواهد کرد، حقشه به خدا قسم. خب این آقای عبودترابی از کجا به اینجا رسیده؟ من از اخوی بزرگوارشون شنیدم، نمیدونم حالا راضی هستن بگم یا نه و اینا، داری دارم میگم دیگه. ایشون میفرمودن که جوونی های آقای عبودترابی یه محرمی شب چهارشنبه بوده، بر میگرده به بچه ها میگه امشب شب چهارشنبه جمع کنان، هیچکی نمیره، بیاد بریم، وسیله هم گیر نمیارن، ظاهرم پیاده میرن. آقای عبودترابی که از همحجره‌هاشون که سمت تقریبا استادی برای من داشت میفرمود، یعنی هم تو کوچه بودن، توی کوچه بودن، میگفت اصلا عادتش بود از قدیم پای پیاده میرفت جمکران و برمیگشت تو گل و شل و سرما و گرما. میگه رفتن اونجا با دو سه نفر، دیگران دیدن که آقای عبودترابی یه دفعه از جم جدا شد رفت پیش محراب. آقای عبودترابی خودش نقل میکنه، تو نماز بودم یه دفعه دیدم یه آقایی پیش محرابن، دلم یه دفعه افتاد برم خدمتشون، یه دفعه احساس کردم که آقا حضرت ولی عصر علیه السلام هستن، خدمت حضرت رسیدم. شما اگه دیشب شب 23 خدمت حضرت میرسید از حضرت چی میخواستید؟ شما چی میخواستید؟ خواسته های خوبتون رو بگی؟ تقریبا آدم یقین داره کسی این خواسته رو نداره، لذا هیچ کی هم عبودترابی نمیشه. اخوی های عبودترابی به بنده میفرمودن، اخویمون به بنده میفرمودن، حضرت به بنده فرمودن چی میخوای؟ چی میخوای؟ من برگشتم به حضرت عرضه داشتم آقا جون دوست دارم تو زندگی خیلی به درد نیازمندا برسم، ولی خودم دستم خالیه، ضعیفم هستم، شما به من قول میدید تا آخر عمر هر کجا برای کمک به کسی لنگ موندم کمکم کنی؟ آقا فرمودن باشه کن، من قول میدم تا آخر عمر کمکت کنم. تو رو خدا شب 23 اوج صفای ما بود دیگه، ما اگه خدمت حضرت میرسیدیم اینو میخواستیم. نیت چی کار میکنه؟ آیا بود تو چی میخوای؟ تو یه چیزی برای خودت بگیر. ما مسجد امام حسین، مسجد عبویشون، عبوی بزرگوارشون، شما برید فقیر خونه است. آقا ایشون آقازاده گاهی میرفتن جایی پدر یا همراه پدر میرفتن تهران بودن، میرفتن مسجد امام حسین، آقا صف میکشیدن، یک برکتی خدا بهشون داده بود. چرا راحت میرفته توی اسارتگاه های بغداد کتک میخورده برای جای بسیجی ها؟ میدونسته آقا کمکش میکنه، آقا از زیر شکنجه ها بالاخره درش میاده، راحت تن به بلا میداده. من از آقام یه قولی گرفتم، وقت بچه ها رو میخواستن اونجا شکنجه بدن میگفته منو به جاش بزنید، میبردن آقای عبودترابی رو میزدن. که عرض کردم یه بار حسشون در میاد، میگن این دفعه بخوایم تو رو بزنیم میخ تو سرت فرو میکنیم. ما چند تا جای میخ تو سر آقای عبودترابی هست. نیات دیگه، نیات بفرمایید دیگه، نیات بفرمایید. یکی از سخنان آقای عبودترابی که سخنانش رو توی کتابی بچه های آزاده همجوری با روی کاغذهای ریز می نوشتن، با کمترین چیزایی که گیر می آوردن تبدیلش کردن به یک کتاب، کتاب این کتابچه ها رو با خودشون آوردن از همونجا. این کتاب نورانیه، خوندن داره، چاپش کردن. دوستان اهل علم، سروران من، حتما ملاحظه می کنن این کتاب رو انشاءالله. وقت تو این کتاب آقای عبودترابی یه جمله ای داره نوشته، عرفان، اخلاق، فنائف الله، معرفت خدا، خلوص، قرب خداوند متعال، رضایت حضرت حق، بالاترین مقامات معنوی، همه و همه در یک چیز خلاصه می شود، آن هم خدمت به خلق. از او می پرسند تا چقدر؟ پاسخ می دهد تا آنجایی که خاک بشوی، مردم پایشان را روی تو بگذارند و عبور کنند و به مقصودشان برسند. آدم می بینه آیه ابو ترابی روحش عجین با احادیث نبویه، از روحش این در میاد، نه از علمش، نوار نیست، از جونش داره این حرف در میاد. نیت دیگه، خواسته از خدا. من بگم حضرت امام چرا حضرت امام شد؟ دوست داشته دیگه اینقدر خدمت کنه دیگه، اینجور امام میشه دیگه. خدا به بندش ظلم نمی کنه، خدا خیلی نازه، به دل من و شما نگاه میکنه. حالا بهشت انشاءالله هممون میریم اونجا، انقدر شرمنده میشیم. تو بهشت خدا چیکار میکنه؟ فیها ما تشتهی الانفس، هرچی دلت بخواد. بهشت تجلی این دنیاست دیگه، نه اینکه من تو این دنیا دل بخواهی تو رو احترام نمیکردم، زیر پام میذاشتم، حالا میخوام جبران کنم. خدا که اینجوری نمیشه که. خدا اینجوری میشه؟ این شکلی میشه؟ تو دنیاش هم همینه. به خاطر همین روز قیامت رو یوم الحسره نامیدن، چون همه روز قیامت میرن خدا رو همه رو کم میکنه، به همه خوبی خوب و بد به همه ثابت میکنه. همتون میتونستید، نخواستید. نخواستید. توانستن هم از خواستن شروع میشه. تو نخواستی. صبح بلند شو، لحظات بین الطلوعین یه ساعت با من خلوت کن، بگو چی میخوای. نه گریه ازت میخوام، نه آه میخوام، نه عشق میخوام، نمیخوام بری جلسه دعای کومن، ناله های کسی اعصابتو بخواد خورد بکنه، خسته بشی رو پاهات بشینی، با خود من حرف بزن، چی میخوای؟ تکلیف روحش به نیت، میزان بهره برداری شما از تکالیف اینه. من یه حرفایی بعضی وقتا خجالت میکشم بزنم، آدم حسابی ها با آدم میزنن میگن بگو ها، اما آدم خجالت میکشه بزنه. دیرو منبر که اصلا نمیزنم، پایین منبر میاد میگه بگم چجوری بزنم، میگم میگن یا این کیه دیگه، یه چیزی به آدم میگن. مثلا میگه آج آقا مشکل دارم، مثلا مشکلم اینه، میگم برو موقع نمازت بگو خدایا من این نمازو میخونم خوشگل و ترتمیز، تو این مشکل منو، مشکل روحی و معنوی منو حل کن. الله اکبر. آج آقا تو اینجوری باشه همه رو میتونی نسخه بدی. والا نسخه همینه. به نگاه خودت بستگی داره، به نگاه خودت به ذکر بستگی داره. این ذکر همون اثر رو برات خواهد داشت. برو چند صفحه قرآن بخون به این نیت درست بشه. حالا اینجای قرآن یا اونجای قرآن درسته، هر کدوم اثر وضعی خاص خودشونو دارن. به نیت خود آدم بستگی داره. از آیت الله العظمى بهجت می‌فرمودن که ذکرها تعدادش حالا خوبه، اما حالا به تعدادم نمیخواد مقید بشی. دلت تا هر چقدر کشید این ذکر رو بگی، توجه داشتی بگو، همونقدر روزیت دیگه. آدم نباید مثل بنی اسرائیل بگه این گاوی که فرمودی خدا چه رنگی باشه، شیر بده یا نه، نر باشه یا ماده. ببین تو نمیخوای مثل که گاو بکشی در راه خدا، برو بکش دیگه. یکی ایراد بنی اسرائیل می سوال پرسش اینجوری میکنه. آدم به خدا با نیتش خیلی جا میره، میگه آقا من استخاره بکنم. استخاره میخواید؟ استخاره یعنی چی؟ حضرت امام اینجوری استخاره میکردن، دو رکعت نماز استخاره میخوندن، اطرافیانشون فرمودن، بعدش صدا میزدن استخیروک یا الله، خیر قرار بده تو این کاری که من میخوام انجام بدم. بعد میرفتن هر چی به ذهنشون میرسید انجام میدادن. کتاب نمیخواد باز کنی. من نمیخوام بی احترامی کنم به استخاره که علامه طباطبایی میفرمود یک رازیست، یک رمز الهیست، یک سر الهیست. نمیخوام بی احترامی کنم، ولی از این طرف نیت خودم تحویل بگی. خدایا من میخوام تو منو کمک بکنی. خب تموم شد دیگه، پس برو دیگه با خیال راحت. ما خودمونو به خدا آدم حساب نمی کنیم بابا. وقتی تو خواستی تمومه دیگه، تو من نخواستی، خب برو دیگه با خیال راحت، برو با زندگی تو با آرامش پشت سر بگذار. ما نمی کنیم اصلا فرصت نیت در کنار تکالیفمون استفاده نمی کنیم. یک، از فرصت نیت در کنار تکالیف عبادیمون خوب استفاده نمی کنیم. همون لحظه اول میخوای نماز بخونم، من چیکار کنم نمازم خوب بشه؟ دو رکعت نماز میخونم، خدایا قربتن الله نزدیک بشم. یه لحظه تمرکز در نماز محاله، خودت راحت کنه، توجه در نماز محاله، تموم شد دی دنبالش نگرد. ولی اون لحظه نیت توجه، خدا دعا کرد نماز بخونم آدم بشم. الله اکبر. ببینید علما هستن در مجلس عرض بنده رو تایید میکنن، مهمترین جایی که توجه سر نماز لازمه کجاست؟ ببرمه اول نماز، وسط نماز، سجده نماز، رکوع نماز، قیام نماز، قعود نماز. مهمترین جا هنگام تکبیرت الاحرامه. یه روایت من دیدم براتون نمیخونم، اون روایت اینه، چون خیلی روایتش چیزه همچنی حال آدمو میگیره. ما هم آخر ماه رمضونی میخوایم دیگه مهربون باشیم، اون روایت رو نمیخونم. اون روایت که نمیخونم اینه، من نخوندم، میخوام بهتون میگم کدومه که نمیخونم. اون روایت اینه که میفرماید وقتی مسلی میسته میخواد الله اکبر بگه، نیت کنه، بی توجه میگه الله اکبر، حواست تو الله اکبر کجاست؟ خدا صدا میزنه یا کاذب اتو خادعونی، دروغگو منو داری گول میزنی، آیا نمیترسی همین لحظه چهره تو رو تبدیل کنم به چهره حمار؟ اون لحظه نیت، مکبر میگه نیت الله اکبر تکبیر، یه لحظه یه لحظه خدایا آدم شما. یه لحظه با نیت خودتون روح تکلیف، تکلیف رو اوج بدید، ازش بهره برداری کنید. این تکلیف یه نوع تکلیفه، تکالیف عبادی، تکالیف غیر عبادی. با فدات بشم غذا خوردن برای تکلیفه، یه نوع تکلیفه، اونا رو هم نیت کن. تکلیف همه زندگی آدم رو دربر میگیره. امام صادق علیه السلام در حدیث عنوان بسی فرمود حقیقت عبودیت رو اینجوری به دست بیار. با سه عامل، یکی از عواملش رو چی فرمود؟ عبد خودش رو فقط مشغول انجام تکلیف ببینه. آقا ما هزار تا کار داریم، فدات بشم، همه کارا تکلیفه، من کار نمی کنی تکلیفه. خب مگه درس نمیخونی؟ مگه به زن بچت لبخند نمیزنی؟ مگه بچت رو بغل نمیگیری؟ خب تکلیفه. پیامبر فرمود به بچه های خودتون محبت کنی، همش تکلیفه. مگه تو نمیخوابی؟ خواب تکلیفه. همه همش نیت کن. آجا اینجوری باشه که خیلی راحت آدم شدن. بابا به خدا از این که تو گفتی خیلی راحت تره. الان تو خود گفتی معلومه، احساس میکنه خیلی سخته. اگه میدونستی چقدر راحته اصلا لالمونی میگرفتی، نمیتونستی چیزی بگی. خدا انشالله منو بخشیده، ولی میگفتم خاک بر سر من که این حرفا رو میدونم منو آدم نشدم. حالا انشالله منو بخشیده برای که به دعای شما آدمم بشین. نیت کن، با نیت تکالیفت رو توسعه بده. تکالیف همچی چیزهای پرمشقتی نیستن. حالا بعضی از تکالیف هستن مثلا ممکنه مشقت داشته باشن، یه نگاه حرام رو میخوای مثلا سلب کنی از خودت. میفرماید بنده مؤمن من نگاه حرام رو چشمشو میبنده، بعد با آسمون یه نگاه میکنه، اون نگاهی که معنا میده، خدا ببین فقط به خاطر تو من لذتی از این تکلیف در دلش قرار میدم که از اون لذایز دنیایی خیلی بیشتر باشه. تکلیف اگه مشقت داشت سرش با خدا نرد عشق بازی کنیم. خدایا نیت خیلی، با نیت کار نمی کنیم. بابا همین مقدار طاعاتی که ما تو زندگیمون داریم برای بهش رفتن کافیه، بیشتر از این به خدا نمیخواد. منطقه یه نیت روش بذار، نیتاشو عمیق بکن، نیتاشو اوج بده، بعد تازه خالی بندی هم تو نیت اشکالی نداره، خالی بندی هم تو نیت اشکال نداره.
یعنی چی خالی بنده؟ یعنی بدون عمل. نیت بدون عمل هم کار میکنه، روح بدون جسم راه نمیره، ولی روح بدون عمل، روح عمل راه میره. میگه اینجا استثناست، نیت میکنی، همجوری نشستی نیت میکنی. آه بفرما آقایون، بانوان محترم، من اینجا یه نکتهی به شما عرض کنم. انشالله روز قیامت هم دیگر میبینیم. خدای روز قیامت من رو هم مثل این آقایون آدم حساب بکن، من بیام یقه این آقایون رو بگیرم. روز 23 ماه رمضان دارم خدمتتون عرض میکنم، اگه درست نیت کنید امشب کاش کربلا بودید، روز قیامت تو پروندهتون یه زیارت کربلا بعد از شب 23 میبینید. آه این خط، این نشون، به خدا چشم به هم بزنی هممون اونوریم. نیت، نیت المؤمن خیر من عمله. یه دفعه کار به یه جایی میرسه که میفرماد عمله تو میخوام چیکار، نیت بکن درست زایی برای من، بقیهشو من تو رو با نیت. در روایت داره چرا مؤمن رو جاودانه در بهش نگه میدارن؟ میگه چون دوست داشته همیشه خوب باشه. خب من همیشه نگرش میدارم دیگه. جاودانگی مال اینکه دوست داشته همیشه خوب باشه. ما نیت استفاده نمی کنیم. خیلی از مناجات ها جزء نیات آدمه، جزء اون چیزایی که تو درون اتفاق می افته. آدم گناه می کنه، آقایون من بعد شیوه گناه کردن رو من یاد بدم. ما آدم حسابی که نیستیم که، من خودم رو عرض می کنم راه خلاف کردم گناه من بعد انجام دیدی یه ذره خجالتم توش بکش. این خدای ما واقعا شرمنده این با. یکم یاد خدا بفتیم، نه فراموش بکنیم. اصلا خدا میفرماد یا داوود به عزت و جلال خودم بنده مؤمن من گناه بکنه، در همون حال گناه از من خجالت بکشه، به عزت و جلال خودم میبخشمش. زیاد دلش نبود، زیاد دلش نبود. بابا خدا تو دنبال بهونه میگردی یه جوری اینو به زور زور چپون کنی تو بهشت خودت. میفرماد آخه من خلقش کردم، تو خالق نشدی، نمیفهمی یعنی چی بنده دوست داشتن. یعنی چی؟ فوقش دیده باشی مامانا رو دیدی که بچه‌شون رو دوست دارن، خالق که نشدی بفهمی من چقدر بندم رو دوست دارم. بابا نیت سر، نیت بدون عمل اثر داره، نیت با گناه اثر داره. یا چی بگی تو رو خدا؟ ببینید خدا میگه 7 ساعت نشده برگرد یه بار من بگو غلط کردم. تو دلت نمیخواد به زبون بیاری، زحمت بکشی زبون به چرخونی. یه کمی همون زمین رو نگاه کن. نماز تأخیر افتاد، یه نوچ بگو. آقا نماز ما ناقصه، نماز رو بخونی من به درد نمیخوره. خب فدات بشم الهی، هادهی صلاتی صلیت ها لا لحاجت من که الهی ها ولا رغبت من که فی ها الا تعظیم من لکن تا آخر این کار فی ها خلالون او نقص من رکوعه ها و سجوده ها فلا تا آخذنی و تفضل علیه من قبول و غفران. اینو بگو، بگو نمازم خراب بود تو کامل قبول کن، من قبول میکنم. بابا من تو رو خیلی آدم حساب میکنم، من پیش دلتم، تو با دلت با من کار نکردی. آقا با نیت صفا کنید با خدا، به خدا جایی نمیمونه که نرسید. شما آقا داشتی از تکلیف میگفتی، دفعی عمل و ول کردی به نیت چسبیدی. بابا والا به خدا همینه، اصلا تکلیف هم چیزی جز این نیست که صدق نیت ما رو نشون بده. خدا من نماز میخونم برای اینکه تو باور کنی من میخوامت. اون من میخوامت خوشگله قشنگه. مثلا ببینید بعد از ماه رمضان ما باید چی بگیم؟ بعد از شبای قدر، خدای من که مناجات بلد نیستم با تو بکنم. همتون با من بگید، شما هم که بلدید بگید، شما هم که آدم خوبی هستید بگید، ببین نداره، خوبا هم خوبه این حرفا بزنن. خدایا من از مناجاتام استغفار باید بکنم، زبان باز میکنم با تو حرف بزنم، کم بود معرفت خودم رو اعلام کردم. خدایا من وقتی با تو سخن میگم خودم رو استهزا کردم. خدایا من وقتایی که خوبم اوج بدیم پیش تو، وای به حالی که بدم. پس چرا دیشب تا صبح در خونت بیدار موندم؟ خدایا اول دیشب منو ببخش، خدایا بکر یا الله منو ببخش، عذرخواهی میکنم اولا، بعدش هم برای این بیدار موندم که بگم میخوامت. الله این بیدار موندنهای من که خدایا همه رو جمع کردی آوردیش که تو خونه نمونده، همه تو خیابونا ولوله، امیرالمومنین یه گوشه محراب افتاده، اون هم میخوام من نیام، دیگه هنر کردم بیام، دیگه هنر کردم بیام، همه تحویل میگیرن، مراسم از شلوغ بلوغ انقدر چی میکنن، من میخوام مثلا نیا، خب دیگه اومدم دیگه، معلومه که این اومدن من ارزش نداره، روزم هم همینجوریه، ولی اینا رو گرفتم بگم میخوامت. به خدا یه ماه رمضان روزه میگیری هیچ اثری جز گرسنگی نداره، یه کلمه به خدا میگی خدای روزه من هیچ اثری جز گرسنگی نداره، میدونم فقط روزه گرفتم بفهمی میخوامت. اون یه دونه رو خدا میگیره، کل رمضان تو قبول میکنه. بابا اصلا عمل رو هم در خدمت نیت بگیریم، بگیم بابا من این کارو انجام دادم به خاطر اون دلمه، با من چون تو رو میخواستم این کارو کردم. ما تو به قدر نیتت گیرت میاد، نه به قدر عمل. اصلا بنا نیست عمل ما رو به جایی برسونه. ما چند وقت از تکلیف صحبت کردیم، وقت اهمیت بشه پیدا نکنه اینجوری. علامت صدق نیت، اگه معصیت هم بکنی بگذارید معصیت بمونه. یه جمله به شما بگم، یه جایی یه چیزی دیدم بهتون بگم، بد نیست، قشنگ شب جمعه از پاک شدی، امروز ببینم تا غروب چه نیتهایی میزنی، انشاءالله 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 زندگی عوض میشه. روز قیامت خدا به ما فرماید که اون ظهر 23 ماه رمضان بود، حرم دختر امیرالمؤمنین فاطمه معصومه اونجا، من تصمیم گرفتم زندگی تو عوض کنم. یه چیزی بهم گفتی سیمت وصل شد، تا حالا نگفته بود اینجوری. انشالله امروز روز آغاز زندگی ما باشه، روز آغاز سال نو هست دیگه، میدونید که امروز روز آغاز سال نو، میفرماید اول زندگی سال شب قدره، امروز روز اول ساله. بحث قیچی بمونه، بقیه بحث بمونه. یه جایی من رفته بودم، حالا شهرش هم بگم، کرمان رفته بودم، اونجا برای مجلسی یه شب ما رو به زور اضافی نگه داشتن. رئیس هیئتش گفتش که سالها قبل، رئیس هیئتش برگشت گفتش که فلانی تو بمون من از دلت در میارم. گفتم بابا برنامه‌ای ما رو خراب کردی، ما کلاس داشتیم تهران چی؟ گفت نه شما بمون من از دلت در میارم. گفتم حالا مثلا چجوری ما باید از دل ما در بیاری؟ ما هر قلیون و اینا نیستیم که چی مثلا تو مخوایی به ما بدی که ما از دلمون در بیاد. گفت یه بریم. ما رو برد توی تکیه امام حسین. یه تکیه امام حسین بزرگ. من به شما بگم چقدر قد این محوطه اصلی که اینجا الان دوستان جمع شدن، نه محوطه های اطراف، یا همچون تکیه بزرگ. گفتم بچه حیات بزرگی سیاهی زده بودن و یه پیرمرد با صفایی اومد دم در، خالی بود، تکیه آخر شب بود، بچه‌هاش هم بودن و سلام علیکم و اینشو فلانیان و اونشون هم به ما معرفی کرد و نشستیم در یه اتاق کوچولویی. به من گفت حاج آقا این پیرمرد میخواد برات قصه‌ش رو تعریف بکنه، هر چی میگه راست میگه، شاهداش تو شهر هستن، آقای فلانی آقای فلانی آقای فلانی از شاهدای قصه ایشون هنوز هستن. پیرمرد حدود 70 ساله. چی فرمودن؟ نشستیم، گفتم من سن، ایشون پیرمرد میگفت من نجار بودم، چند تا بچه داشتم و بالاخره کار میکردم، با فقر داشتم با زور بازو و عرق جبی نون در میآوردم، مریض شدم. قصه مریضیشو نیم ساعت طول کشید از اول تا آخر تعریف کرد که کلیه هام از کار افتاد، بدنم متورم شد، رسید به جایی که بیمارستان بیرونش کردن، خونه نمیتونستن نگه دارن، زیر را پله بیمارستانی گذاشتن، منتظر بودن از بین بره، هی میگفتن این تأخیر افتاده، ببریدش دیگه خونه. میگه حاج آقا منو آوردن تو این خونه، تو این اتاق انداختن. درسته این آقا برای من تحریکم به شما بگم، تو این اتاق انداختن. وقتی تو این اتاق انداختن و رفتن، دیگه من گاهی به هوش می اومدم، گاهی اکثرا در حال اغما بودم، خودم دیگه داشتم مرگمو به چشم خودم می دیدم. به دکترها می گفتن این بنیش قویه، زود جون نداده، ولی حتی الان مارا رفته بود.
میگفت بدنم شرحه شرحه میشد، چرک و خون میزد بیرون، وضع ناجوری، بوی تعفن بلند شده بود. بالاخره ما رو خانواده تحمل میکردن. میگفت روز هشتم محرم بود، مادرم اومد تو اتاق با یه حال زاری، گفت پسرم من به هوش اومدم، میشنیدم حرفاشو، هیچ عکس العملی نمیتونستم نشون بدم. گفت پسرم من رفتم مجلس روضه حسین فاطمه، برای حسین گریه کردم، تو این دستمال گریه کردم، این دستمال عشق حسین فاطمه است، این باید تو رو شفا بده. من با اشاره میخواستم بگم مادر منو ول کن دیگه، من مردنیم رفتنیم. مادر اومد ملافه رو از رو من زد کنار، هی دستمال رو من میکشید، میگم حسین بچه ما از تو میخوام، حسین بچه ما از تو، هی ناله بیزد. میگه اینقدر مادرم زجه زد من خودمم منقلب شدم. مادرم رفت بیرون، دیگه دل منم شکست دیگه، آتیش زد منو دیگه. کم کم منم به زبون اومدم، گفتم یا ابا عبدالله منو شفا بده. شروع کردم ناله زدن. حالا قبلها توسل بود ولی دل انگار یه جوری باید بشکنه دیگه. میگه به حسین علیه السلام میگفتم که آقا منو شفا بده، من برات روزه میگیرم، تو کوچه ها سفره میندازم برات غذا میدم. میگفت همین عبارت. دو سه روز گذشت، من مدام میگفتم حسین منو شفا بده، تو کوچه ها سفره میندازم برات غذا میدم، روزه میگیرم سفره میندازم تو کوچه ها غذا میدم، روزه میندازم تو کوچه ها سفره میندازم غذا میگم. همه جوری میگفتم. خب این آدمی که حالش هم بده و اینا دیگه طبیعتا اینجور میشه. قصهش مفصل مختصر عرض کنم. میگه چند روز از عاشورا گذشت، یه وقت چشمم رو باز کردم، دیدم یه آقای بسیار زیبا، بسیار تو دل برو، اینقدر چشمای مهربون، اینقدر لبخند قشنگ. میگفت وقتی لبخند زد به روی من اصلا دلم رفت. پیشم رو صندلی نشسته، حاج آقا رو اون صندلی، صندلی رو نگه داشته بود، یه پارچه هم رو صندلی بود. من خودم رفتم یه کمی از تبرکی اون پارچه ازش گرفتم. گفت اومد اینجا نشست. میگفت اینقدر این آقا تو دل من نشست، من مریضی دو سالم اصلا فراموش کردم، بلند شدم هی رفتم پیشش وایسادم، دستم و پشت سرش گرفتم، گفتم به به چه صورت زیبایی، نظر به صورت عالم عبادته. میگفتم حظ میکردم. آقا لبخند زد، برگشت فرمود که ماشالله نجار چی میخوای؟ این صدا زد منو، نمیدونی آقا من چی شدم. پیر مرد داشت عشق میریخت تعریف میکرد. گفت یه دفعی من به خودم اومدم، یاد مریضیم افتادم، گفتم من با اربابم حسین کار دارم، دوست دارم منو شفا بده. میدونی آقا چی فرمودن؟ فرمودن خب من حسینم، شفاتم که دادم، ببین رو پای خودت ایستادی. نگاه کردم اثری از مریضی نبود، اثری نبود، تموم شد. آقا بلند شد، دستمو مهربون گرفت، فرمود بیا یه جرعه آب بهت بدم، باور کنی که خوب شدی دیگه میتونی غذا هم بخوری. منو آورد تو حیاط، یه مقدار آب به من داد، من خوردم، اومدم اتاق بچه ها، صدا زدم بچه ها رو، جیغ و داد، منو به همون وضع سابقم دیدن، همسایه فکرم من مردم، ریختن این طرف مثلا جنازه مو ببرن، منو نگاه کردن. به من میگفت حاج آقا خدا شاهده سر صف نماز مینشستم، میدم از پشت میگن که ای چقدر شبیه ها ماشالله نجاره، نمیدونی مرد یا زنده مون، مریض شده بود چند سالی بود. برمیگشتم میگفتم من خودم هم ماشالله نجارم. یا آقا الان فکر کنم باشه، انشالله که هست. میگه که سال بعد محرم شد، به خانواده گفتم خب من به حسین قول دادم براش سفره بندازم روزه بگیرم. به من گفتن خانواده ما صدقه خوریم، هنوز مردم برای ما قضا اضافی هاشونو میارن، ما پول نداریم تو روزه بگیری تو کوچه ها سفره بندازی. میگه من گفتم ولی من به آقام قول دادم. میگفتن برو یه چایی بده ایشون آقا، این چیزایی که تعریف میکرد من به شما میگم.
میگفت خانمم میگفت این چای رو بردار ببر بده روزه سر کوچه تا وقتی پولدار شدیم تو که نگفتی کی من ان شاء الله امام حسین بده. میگفت حاج آقا همون جور که برا مریضیم گریه میکردم، شبا مینشستم گریه میکردم، تو خونه سر به دیوار میذاشتم، میگفتم حسین من دوست داشتم برات قضا بدم ندارم. میگه سالگرد شبی که آقا شفام داده بود تو همین حیات نشسته بودیم دم اتاقه، میگه این حیات کوچولو بود، الان حسینیه رو نگاه نکن، میگم به چی شد کوچولو بود، اندازه همین اتاق یه حیات کوچولویی بود. گفت نشسته بودم گریه میکردم، دوباره آقا مبا عبدالله الحسین رو نمیدونم خواب بودم بیدار بودم این ناشو دیگه، میگفت دیدم فرمود ماشاءالله نجار باز که نشستی گریه میکنی که. گفتم آقا میخوام برات قضا بدم ندارم. گفتم بخوام برات روزه بگیرم تو کوچه ها سفره بندازم، حالا کوچه ها هم ول نمیکنه، تو کوچه ها روزه سفره بندازم ندارم. آقا فرمود بلند شو از فردا شب همینجا روزه بگیر، بقیهش هم خودم برات جور میکنم. یا تعبیری شبیه به این پرسیده بوده ماشاءالله نجار چند روز میخوای روزه بگیری؟ میگفت من نمیدونستم چند روز بگم، همینجوری گفتم آقا جون نمیدونم 10 روز. آقا فرمود چرا 10 روز؟ 18 روز بگیر به یاد مادرم فاطمه زهرا که 18 ساله بود. از اون سال تا حالا روزه 18 روز محرم سفرش ترک نشده. برو کرمان بگو میخوام برم خونه ماشاءالله نجار روزه 18 روزش. درسته؟ حالا بحث نیته رو من بهت میگم. فرمود بلند شو تو کاری همین تو حیات روزه بگیری، همینجا روزه خون بگو بیاد و روزه بگیر. و حالا یه چیزی بگم همتون خجالت بکشید، بی احترامی بهتون نمی کنم، همتون خجالت زده سید الشهدا بشید. میگه آقا فرمود که ماشاءالله نجار یه جارو بیار خودم میخوام زیر پای عزادارا و جارو کنم. گفتم آقا من غلط بکنم جارو به دست شما بدم؟ گفت تو چی کار داری؟ خودم میخوام جارو بزنم، مهمونای خودم من میخوام بیام. میگه من نمیدونم چجوری شد دیم آقا دستش جارو داره حیات رو جارو میزنه. گاهی رو میکنن دیگه. به خدا امام حسن و امام حسین همشون امروز دوست دارن بیار از شما تشکر بکنن، دیشب برای بابا بول گریه کردید. خب گاهی رو میکنن، خیلی وقتا رو نمیکنن. چقدر تو آقایی قبول داری آقا تو ندیده، چقدر شما خوبید باریکالله. ماشاءالله نجار نشو. میگه من به حال خودم اومدم زج دیوانه وار بلند شید اینجا رو درست کنیم، نماز صبح خوندیم و هی آب و جارو کردن، هنوز هوا روشن نشده بود در زدن، در رو باز کردم یکی از این بازاری ها تو این کوچه تنگ و باری که ما وانت آورده استکان خالی میکنه، چایی خالی میکنه، ظرف خالی میکنه، دیگ خالی میکنه. میگم اینا چیه؟ گریه میکرد. گو حرف نزن آقا ماشاءالله، هر چی تو دیشب دیدی منم دیدم، اینا مال حسینه. از اون سال نیت کرده دیگه، دلش خواسته دیگه تو کوچه روزه بده. آیم شب ببرمتون کربلا، یه روزه‌ای بخونم براتون کربلا، که کربلا هم بری نمیتونی این روزه رو بخونی. ای حسین اینقدر از قصه های بابات برا علی اکبر تعریف کردی، علی من تو هم نام بابام، نمیدونی چه بابای نازنینی داشتم، نمیدونی چه بابای خوبی داشتم، نمیدونی چه جوری فرقشو شکافتن. حسین دیگه تعجب نکن فرق علی شکافته شده، تعجب نکن، صورت از صورت علیت بردار. روزه امیر المؤمنین، امام حسین، زینب، علی اکبر، شب ما دیگه اگه از امشب بهتر داشتیم فرصت دیگه از دست دادم چرا بده؟ میخوام با یاد امیر المؤمنین بری کربلا.
همچی صورت به صورت علی اکبر گذاشت که دیگه ور نداره که زینب از خیمه اومد بیرون. یه نقلی یه جایی من دیدم بگم، امروز میگم شما ناله بزنید. یه دفعه میگه لشکر همه به هم دیگه زینب رو نشون میدادن، این کیه؟ بعضی ها صدا زدن این دختر امیرالمؤمنینه. حسین صورت بردار، زینب بین نامحرم ها داره میاد. ها
بگم، آماده هستید؟ بگم یه روزه‌ای میخوام براتون بخونم. یا امیرالمؤمنین، یا امیرالمؤمنین. زینب اومد. بدونید قصه علی اکبر خیلی مهم بوده زینب اومده بیرون، و الا میدونید زینب کیه؟ در یه نقلی من اینجوری دیدم، آقا امام حسن مجتبی علیه السلام گویا میفرماید که ما شبها تو مدینه که بودیم گاهی میرفتیم کنار قبر پیامبر رسول خدا، میخواستیم بریم خونوادگی، اینجوری میرفتیم، بابام امیرالمؤمنین از مقابل میرفتن، امام حسن هم از یه طرف، امام حسین از یه طرف، زینب از میانه، که زینب رو بین خودشون داشته باشن. نزدیکی های قبر پیغمبر که میرسیدیم، بابام امیرالمؤمنین دوان دوان میرفتن، او چراغی که بود خاموش میکردن. میگفتم بابا چرا او چراغو خاموش میکنی؟ میفرمود نمیخوام کسی قد و بالای زینبمو ببینه. یا امیرالمومنین بلند شو، زینبت به کوفه برگشته. علا لعنت الله للقوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.